أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم.
اعتقاد رو داشتیم عرض میکردیم و بحث تقریر الاعتقاد رو، اون عبارت مفاتيح الاصول از مرحوم سید محمد مجاهد رو خوندیم. بله، عرضم خدمتتون که خب اون مطلب رو عرض کردیم. یه مطلب دیگه ای ذیل اعتقاد عرض بکنیم که دیگه اعتقاد تمام بشود، و اون این که خود این که این اعتقاد باطل رو کسی دارد، عرض کردیم که امام معصوم علیه السلام از طریق عادی از این اعتقاد اطلاع پیدا بکند، باز این خودش دو حالت میشه براش فرض کرد. که رفقا هم تذکر داد، گفتم که این جزء بحث اون هست، جلسه آینده عرض میکنم، اینجا حالا وقتش رسید. عرض خدمتتون که دو حالت میشه برای این فرض کرد. حالت اولا این هست که کسی که دارای اعتقاد باطل هست، این مروج این اعتقاد هم باشه، یعنی مطلب رو به دیگران هم منتقل میکنه. حالا یا اینکه اساساً در مقام ترویج و تبلیغ و اشاعه میکند افکار خودش رو، یا به شکل طبیعی اعتقادش روی دیگران اثر میگذاره. شخصیت مهمی است، شخصیت مشارون بالبنان است، افراد بهش نگاه میکنن، جامعه بهش نگاه میکنن، رئیس یک قبیله است، رئیس یک مجموعه است، به اون نگاه میکنن، جلب توجه میکنند. حالا الان اصطلاحا میگن گروه های مرجع، مثلا افرادی که مورد توجه قرار میگیرن، الان اصطلاح سلبریتی و اینها مثلا احیانا به کار میره، فلان کسانی هستن که حالا تعبیر خودمون یک حوزه نفوذی دارن، حوزه نفوذی دارن، مجموعه به اینها توجه میکنن و نگاه میکنن. خب اگر معصوم علیه السلام در مورد چنین شخصی بخواد سکوت بکند، علی رغم اینکه اطلاع پیدا کرده است از بفرمایید که دیدگاه های این آدم، طبیعتا اینجا این سکوت جایز نیست، هم به اعتبار مکلف بودن، هم به اعتبار مکلف بودن، هم به لحاظ ظهور حال معصوم علیه السلام، که بگیم این نقض غرض هست که معصوم ساکت بماند در حالی که این دارد افکار خودشو ترویج میکنه، یا اینکه عملا این مطلب انجام می شود. گاهی اوقات مثلا فرض کنیم طرف یه پزشک حاذق هست، طبیب حاذقی هستش، خیلی کارش خوبه، خیلی در طبابت موفقه، لذا افراد به او علاقه دارن، بهش توجه میکنن، دیگه حالا هر چی آقای دکتر میگه قبول میکنه، یا هر عقیده‌ای داره میگن بابا این میفهمه، این عالمه، این دانشمنده، اونا چه میفهمن، این آخوندا، ها این سرش میشه، لذا ولی اینکه خودش در مقام ترویجم نباشه، اما به شکل طبیعی افراد به او گرایش دارن و استفاده و معتقدات او به اینها هم، اعتقادات او به اینها هم منتقل میشه. فلذا در اینجا ما عرض کردیم به طور مثال از همون مبنای سلامت الدین، اگر عرض کردیم یک قاعده مستاده و مستنبطه رو از کلمات اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، علیکم السلام، و از ظهور حال اهل بیت علیهم السلام، مبنی بر این که حسبنا سلامت الدین، اهل بیت علیهم السلام دنبال سلامت دین هستن که دین سالم بماند، دین از بین نره و خراب نشه، دچار تدمیر نشه. فلذا اینجا موظف هستن، معصوم علیه السلام موظف است که اگر اون اعتقاد مردود و باطل هست و مورد تایید ایشان نیست، در اینجا سکوت نکنه و رد و منع نسبت به آن مطرح بکند، و اگر سکوت بکند بر اساس اون مبانی قبلی که از نقض غرض است یا مبانی دیگر، این مخالف سلامت دین است، اینجا در واقع صحیح نیست، نمیشه از این سکوت از معصوم پذیرفتنی نیست. این حالت اولا. حالت ثانیه جاییست که شخص مروج نیست یا اعتقاد او روی دیگران اثر نمیگذاره، ولی در ذهن خودش مثلا یک برداشت نادرستی از امور دارد، یک اعتقاد باطلی دارد، وقت در اینجا اون تقسیم مرحوم سید مجاهد اینجا میتونه بیاد که آیا این اعتقاد موجب کفر و فسق او میشود یا موجب کفر و فسق او نمیشود. عرض کردیم به طور مثال اعتقاد به رجعت، اعتقاد به رجعت همچنان که اشرف عبدالکریم حائری فرمودن که اگر کسی به رجعت معتقد نباشد، این از اسلام خارج نیست، حتی از شیعه هم، از تشیع هم خارج نیست، نمیتونیم بگیم چون این مسئله رجعت براش حل نشده است پس این شیعه نیست، از تشیع خارجه. بله اگر شما برای تشیع یک کمالی در نظر بگیرید و بگید رجعت حتما جز عقاید شیعه است، منتها برای شیعیان کامل و کملین از شیعه این اعتقاد حاصل می شود، اون وقت این آدم فاقد کماله مثلا مذهب تشیع در نظر گرفته میشه. اما بگیم این شخص کافر مشرک یا مثلا شیعه نیست یا اینکه بس اون فاسق یا عناوین از این قبیل، خب مشکله، لعل براش حل نشده باشد، اصلا لعل بهش نرسیده باشد مطلب و ها کذا. حالا بعض از اعتقاداتی که احیانا نسبت به اهل بیت علیهم السلام وجود دارد و به هر حال بعضی از این اعتقادات در زمان گذشته خیلی اعتقادات رایجی هم بوده، الان خلاف اون رایج شده است و الان مثلا خلاف اون مقامات برای اهل بیت علیهم السلام گفته می شود. الان برخی از مقامات برای اهل بیت ذکر می شود که در قدیم اگر کسی قائل به این مقامات بود به عنوان غالی شناخته می شود و احیانا راوی یک روایتی مورد خدشه واقع می شود به خاطر اعتقاد به چنین مقامی برای معصومین علیهم السلام. اما الان از اعتقادات رایجه، الان کسی قائل نباشه میگن تو ولایت نداری، شیعه نیستی، برو مثلا فرض دقت میکنی شیعه است. خب اینا تغییر کرده است. حالا این جور موارد رو پس بگیم که یا دو حالت دارد، یا موجب کفر و فسق او میشود یا موجب کفر و فسق او نمیشود. به بیان ما که عرض کردیم این بیان جامع تر هست و شاید مناسب تر باشد، عرض کردیم که از عقاید اصلیه و مهمه به شمار میاد، از ارکان اعتقادات هست، یا نه از ارکان اعتقادات و عقاید اصلیه و مهمه به شمار نمیاد. در بخش اول باز اینجا اگر معصوم علیه السلام اطلاع پیدا بکند که شخصی دارای چنین اعتقاد باطلی هست که از اعتقادات مهم و اساسی هست و به طور مثال این سبب می شود که عدم اعتقاد به این نکته سبب می شود که شخص دچار کفر یا فسق یا عناوین از این قبیل بشود. حالا تعبیر فسق رو اینجا چون مرحوم مجاهد به کار برده ما هم تکرار میکنیم، وگرنه خالی از مسامحه شاید نباشد تعبیر فسق در اینجا. به هر تقدیر اینجا بگیم که معصوم علیه السلام در صورت وجود شرایط امر معروف و نهی از منکر و سایر شرایطی که مطرح هست، اینجا موظف است که او رو ارشاد بکنه، ارشاد جاهل بکند یا عرض محضرتون که به هر حال او رو راهنمایی بکنه و هدایت بکند. اینجا اگر مطلع بشود که این شخص اعتقاد باطل دارد، اون اعتقادم اعتقاد بسیار بسیار خطرناکی هست و در این حال با وجود شرایط ساکت بماند و چیزی نگوید، اینجا ما عرض میکنیم که این پذیرفتنی نیست. پس اگر معصوم سکوت کرد با وجود شرایط، بس نشون میدهد که این مورد اعتقاد بدی نبوده یا اعتقاد به شدت مخربی نبوده و یا اینکه اساسا اعتقاد صحیحی بوده. لکن اینکه معصوم علیه السلام راه بیفته دور جهان اسلام و بخواد شهر به شهر بره، مثلا منطقه به منطقه بره و اینها رو بخواد راهنمایی بکنه، این محل اشکال هست که ما چنین انتظاری از معصومین علیه السلام داشته باشیم. یک بحثی هم حالا بعضی از دوستان هم اشاره کردن، یه بحثی هم مطرح هست در مورد فرق رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه علیه السلام، که در مورد رسول الله داریم طبیب دوار به طبه، اما از اون در مورد امام معصوم داریم که مثلا او که مثلا کعبه او خودش نمیره سراغ مردم، مردم باید به سراغ او بیان. حالا این حقیقت این تمثیل چیه؟ یعنی آیا یک فارقی است میان امام معصوم و رسول الله صلی الله علیه و آله یا نه دارن اشاره میکنن به یک نکته؟ این فارق فارق اساسی جوهری و فارق در وظایف اصلیه نیست، بلکه اشاره است به اختلاف شرایط. یعنی ائمه معصوم علیه السلام عموما در حال تقیه بودند، روی تحرکات اونها حساسیت جدی وجود داشت، اگر جابجا میشدن از شهری به شهر دیگه میرفتن میخواستن مطالب رو به مردم برسونن سریعا دستگیر میشدن، هم خودشون هم کسانی که با اونها ارتباط برقرار کردن. یعنی ائمه یا در دوران بفرمایید که اموی ها بودن یا در دوران مروانی ها بودن یا در دوران عباسی ها بودن، هر جا بود بالاخره حساسیت شدید روی اونها وجود داشت. فلذا اینطور فرمودن که آقا از ما انتظار نداشته باشید که ما به سراغ شما بیاییم،
شما باید راهی پیدا کنید برای اینکه به سراغ ما بیایید. آیا این اشاره به این نکته دارد؟ دارد یک واقعیت تاریخی رو بیان میکنه به خاطر صعوبت شرایط اهل بیت علیه السلام برای ارتباط برقرار کردن با مردم، یا نه اساسا دارد میگه که شأن امام این است، ولو اینکه شرایط عادی هم باشه، هیچ مشکلی هم نداشته باشد، امام موظف نیست که بره سراغ مردم، مردم باید سراغ او بیان. و بعد بگیم این به خلاف حالت رسول الله صلی الله علیه و آله باشد که ایشان نه، ایشان موظف بود برود به مردم و ابلاغ بکنه و برسانه. حالا این بحثی است که در جای خودش در علم العقائد باید اینا روش بحث کرد و انصافا هم جای بحث دارد، نمیخوام بگیم که بحث مهمی نیست، واقعا بحث مهمی است. اما اجمال قصه اونی که ما در فقه باش کار داریم این است که اگر معصوم علیه السلام به هر حال در مرعا و منظر او، در مسمع او مطلبی گفته شد، از اعتقادی اطلاع پیدا کرد، اینجا شرایطش اگر بود و سکوت بکند، این نشان میدهد که این در صورتی که شخص مروج نیست و اثرگذار نیست روی دیگران، این سلام علیکم نشان میدهد یا اعتقاد باطل نبوده و یا اون که محضر مبارکتون که اعتقاد مهمی نبوده اساسا، یا اساسا باطل نبوده و یا اعتقاد مهمی نبوده. اما اگر نه، شخص مروج هست، اینجا معصوم اگر سکوت کرد، ما مدلولش این خواهد بود که اساسا این اعتقاد باطل نبوده، البته با وجود همه شرایطی که باید معصوم داشته باشد. خب این محضر مبارکتون که بحثی که در مورد اعتقاد مطرح بود، باز اون مطلبی که سابقا درباره مراتب اشخاص عرض کردیم اینجا هم هست. یعنی گاهی اوقات خود این شخص از اجلاه، از شخصیت‌های بزرگه، از افراد مهم در میان شیعیان معصومین علیه السلام هست. معصومین رو اینها تاکید ویژه‌ای دارن، رو تصحیح اعتقادات اینها تاکید ویژه‌ای دارن. خب اینجا باز دقت مضاعفه، شاید بتوانیم اینها رو ملحق بکنیم به همون گروه اولی که یا در مقام ترویجن یا حتی اگر در مقام ترویج هم نباشن، دیگران به اینها نگاه میکنن. یعنی وقتی کسی از اصحاب خاص اهل بیت علیه السلام بود، طبیعتا مورد توجه دیگران هست و دیگران به او توجه میکنن. خب ما بیش از اینجا اطلاع کلام نکنیم، میشه ادامه داد، متفق میکنم که اصل مطلب گفته شده است. عنوان بعدی، تقریر و لوازم الموقف و تصرف. گاهی شخصی چیز رو از معصوم علیه السلام سوال میکنه که این مطلب لازمه ای دارد و معصوم علیه السلام لازمه سوال او رو مورد انتقاد قرار نمیده. مثال بزنم براتون از بحار، البته بحار این رو فکر کنم از خصال نقل کرده است. بله ببینم اینجا دارد، بله بله از خصال نقل کرده. این بحار که بنده پس اکس گرفتم از صفحهش، حالا تو این چاپی که هستش از منظرتون که پاورقی زده، الخصال جلد دوم صفحه 268، روایت از عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی و انا حاضر عن الیتیم متى یجوز امره، قال حتی یبلغ اشده، قال قلت و ما اشده، قال احتلامه، قال احتلام. خیلی این روایت. بعد جناب محقق قزوینی در کتاب ینابیع الاحکام جلد دوم صفحه 680، ینابیع الاحکام جلد دو صفحه 680، اونجا در بحث بطلان عقد سبی این روایت رو آورده، روایت اونجا متذکر شده. بعد ایشون اونجا میفرمد که وفی هذه الروایه وجهان من الدلاله، تو این روایت دو تا وجه دلالت وجود دارد، فتارتن به اعتبار تقریر المعصوم حیث ان سؤال الراوی به متا، اینی که راوی سوال کرد گفت متا، عرض محضرتون که یجوز و امر الیتیم، ان سؤال الراوی به متا یکشف عن انه کان معتقدن به ان فی الیتیم زمانین. این سائل مرتکز ذهنش این بود که یتیم دارای دو زمانه، احدهما ما لا یجوز فیه امره و الاخر ما یجوز فیه امره. یتیم دو دوره زمانی دارد، یه دوره ای که امور او از محضر مهدون که ممضا هست، کار دست خودشه، تصرفات مالیه اگر بکند این تصرفات مالیه مورد قبول ساری هست و جاری هستش، و یک زمانی که نه، حق اینجور تصرفات رو ندارد. این امر مرتکز ذهنی اون سائل بوده و بر اساس این مرتکز این سوال رو مطرح کرده. پس لازمه این سوال و جواب این هست که ما برای یتیم دو دوره زمانی در نظر بگیریم. از این حیث ایشون می‌فرمایند که فسأل عن تمیز الثانی عن الاول، رابی پرسیده است آقا دوره دوم از کی شروع میشه؟ و کان فی تعرض الامام علیه السلام فی الجواب لبیان الزمان الذي جاز فيه امره تقریر للسائل على معتقده. اینی که امام علیه السلام آمدن سوال او رو جواب دادن، یعنی امام علیه السلام تقریر کرده از همان امر مرتکز ذهنی، وگرنه جا داشت امام بفرمان این چه سوالیه، یعنی چه متا یجوز امر همیشه هستش، یعنی گفته است که یعنی مگر قراره که دو زمان داشته باشه، مگر قرار است که دو زمان وجود داشته باشد. اما امام مفروض گرفتن که همین طوره، بعد بر اساس همین سوال پاسخ رو چه ها مطرح کردن. خب پس در اینجا به اعتبار لازمه سوال راوی و سکوت معصوم، این از باب تقریر معصوم به حساب آمده و به اعتبار لازمه این کلام حضرت مدلول التزامی قول معصوم هم هست. پس ما این رو هم میتونیم لازمه کلام سائل در نظر بگیریم، هم بگیم این مدلول التزامی کلام معصوم علیه السلام است. پس خلاصه این که ما تقریر را در موارد خودش حتی نسبت به لوازم موقف و تصرف هم میتوانیم در نظر بگیریم. البته این لازم باید لازم بیان باشه، لازم بیان باشه، از لوازم بعیده نباشه. این لازم لازم بیان باشد. حالا لازم بیان به معنی اخص، لازم بیان به معنی العام، اما حداقل بیان بودنش رو میخواد، یعنی برای عرف این لازمه آشکار بشه. اما یک لازمه نیشقولی، یک لازمه عجیب و غریبی که مثلا فرض کنم که کسی به ذهنش نمیاد، کلی بعد انسان فکر کنه، فلسفه بافی کنه تا بهش برسه، قطعاً این از ظهور خارج هستش. اما لازم بیان باشد، اینو میتونیم بپذیریم. اما نظر مبارکتون که خب این یک عنوان. عنوان دیگه تقریر القول والفعل معاً. شخصی کاری انجام داده و همون رو برای امام علیه السلام بیان هم کرده و امام نه در مقابل کار او که در مرعا و منظر ایشان بوده رد و منعی نشان داده و نه در مقابل قول او. به طور مثال شخصی کاری انجام داده و در این حال چون شک داشته که این کار درسته یا نه، در قالب سوالی همون کار خودش رو به عنوان فعلی که در صحت اون شک داره برای معصوم بیان میکنه و معصوم علیه السلام نه از فعل او نهی میکنه و نه کلام او رو رد میکنه و در مقابل شک او هم سکوت میکنه، انگار نه انگار، یعنی این شک انگار در محل خودش نیست. روایتی بخوانیم، روایت در کافی شریف اونجا آمده. عن ایوب ابن نوح قال کتبت الى ابی الحسن الثالث علیه السلام ان قوما سالونی عن الفطره و یسالونی ان یحملوا قیمتها الیک، برای زکات فطره و اینکه بیان قیمت این رو برای شما بیارن. و قد بعت الیک هذا الرجل عام اول و سألني ان اسألك فنسيت ذلك و قد بعثت اليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة 9 ارطال. میگه این شخص آمد از محضر مبارکتون که سال اول یه همچین چیزی داره شما فرستاد و بعد از من خواست که از شما بپرسم این مطلب که این کار درسته یا نه، منم یادم رفت، فنسيت ذلك، یادم رفت بپرسم و من هم عرضتون همین امثال همین کار کردم. بعثت اليك العام عن كل راس من عيالي بدرهم عن قيمه 9 ارطال. امام علیه السلام اصلا، حالا ادامه روایت نمیخوانیم، در ادامه روایت امام علیه السلام اصلا به این مطلبش تذکر نمیدن، کاری ندارن، عبور میکنن، مطلب دیگه ای میفرمان، یعنی انگار نه انگار نسبت به این شک و شبهش سکوت میکنن. پس هم قبلا فعل انجام داده است، هم الان قول دارد، اما در نسبت به هر دو سکوت کرده. مرحوم محقق نراقی در بحث مقدار زکات فطره اونجا در مستند شیعه جلد نهم صفحه 166 ایشون اونجا، حالا به این بیان من میخوام خلاصه عرض بکنم، ایشون میفرمان که مقدار زکات فطره 6 رطل مدنی و 9 رطل بغدادیه. دلیلش چیه؟ دلیلش میگن همین صحیحه ایوب ابن نوحه که متضمن این نکته است که راوی از طرف هر نفر از ایال خودش به مقدار 9 رطل یا رطل درهم داده و معصوم فعل او رو تقریر کرده. خب اینجا ما میتونیم بگیم آقا یک بار فعل او رو تقریر کرده، یک بار قول او رو تقریر کرده، لذا اینا مؤکد هستن. میشن بگیم که نه، معصوم اعتمادن علی تقریر قولهی دیگه نسبت به فعل او مثلا تقریری انجام نداده است. به هر حال هرچه هست که اصل تقریر ثابت میشه، اما بیش از این مقدارش رو دیگه حالا باید که با قرائن اثبات کرد. عنوان بعدی، یه مقدار داریم سریعتر جلو میریم بلکه این بحث تمام میشه دیگه ان شاء الله تعالی. بله فکر نمی کنم این مقدار بحث از تقریر مورد تقریر معصومین علیه السلام باشه، محضر مبارکتون. که عنوان بعدی، تنافی سکوت المعصوم، تنافی سکوت المعصوم مع حکم قطعی. اگر ما موردی داشتیم که فعلی یا قولی به دلالت القطعیه، به دلیل قطعی عقل، به سنت القطعیه، به صراحت القرآن، حرمت اون رو میدونستیم و بعد با مطالعه تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام مشاهده کردیم که امام این صحنه رو دیده و سکوت کرده، سکوت امام قطعا تقریر به حساب نمیاد. چرا؟ چون این حرمت این مطلب برای ما ثابته. فقط ما این نکته رو میتونیم برداشت بکنیم که امام علیه السلام در لحظه ای که با این روش، با این رفتار، با این تصرف و قول و موقف مواجه شده اند، شرایط برایشون مهیا نبوده است که حضرت بخوان از محضر مبارکتون که از این کار رد و منع کنن. به طور مثال تقیه در کار بوده است. ما اینو میتونیم برداشت بکنیم. اما اگر اون حکم قطعا ثابت است، نمیتونیم به اعتبار سکوت معصوم اون حکم قطعی رو کنار بگذاریم. فرض بفرمایید که اگر ما درباره اصل قیام در مقابل جائر، حاکم جائر، اصل این قیام در مقابل حاکم جائر و کنار زدن طاغوت و اسقاط طاغوت، اگر ما دلیل قطعی داشتیم، یعنی قطعا ثابت شد که آقا اسقاط طاغوت این واجب است، شرعا واجبه، خب اینجا اگر ما دیدیم مثلا معصومین علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام و امثالهما اینها قیام نکردن به چنین کاری، این رو ما فعل معصوم و تصرف معصوم و سیره معصومین علیه السلام رو اینجا نمیتونیم دال بر این بگیریم که بس این کار واجب نبوده. نه خیر، این نشون بده پس شرایط مهیا نبوده، شرایط مهیا نبوده. یا اگر مثلا امام معصوم علیه السلام حتی مثلا در موردی بله بگیم نسبت دیگران سکوت کرده، دیگرانی بحث عدم قیام رو مطرح کردن، عملا قیام نکردند، فعلا مثلا قیام نکردن، قیام رو ترک کردن، یا اینکه به قول خودشون با کلام خودشون آمدن مثلا قیام رو انکار کردن، در چنین مواردی ما بگیم که این تقریر عدم قیام به شمار نمیاد، بلکه اگرم تقریر عدم قیام باشد، تقریر عدم قیام در شرایط تقیه، در شرایط تقیه، در شرایط اینچنینی. خب بعد اگر ما اومدیم با سیره دیگه از معصوم داشتیم، فرض امام حسین علیه السلام، بگیم آقا مگه ایشون در شرایط تقیه نبوده، بگیم خب یه نکته زائد استفاده میکنیم. اگر شرایط تقیه باشد و کار به جایی برسد که دیگه قرار نیست اثری از اسلام باقی بماند، اسلام کلن قرار نابود بشه، همون تعبیر امام حسین علیه السلام که فرمان و علی الاسلام السلام، اگر کار به اینجا رسید، اونگاه شرط تقیه هم حتی میره کنار و قیام واجبه. پس در حالت عادی که شرط تقیه نباشد، قیام و اسقاط نظام طاغوت لازمه. مصلحت فائقه نباشد، عنوان ثانوی در کار نباشد، قیام و اسقاط نظام طاغوت لازم است. این مرحله اول. مرحله دوم، در جایی هم که شرایط نیست به حسب ظاهر و تقیه است و عناوین این چنین مطرح است، اگر عدم قیام منجر به نابودی اسلام میشه، اصل اسلام رو از بین میبرد. باز اینجا قیام لازمه و واجبه که انسان قیام بکنه و اسقاط بکند نظام طاغوتی رو. اما حالت سوم این است که اولا شرایط مهیا نیست، ثانیا برای اینکه اصل اسلام هم از بین نمیره، باقی میمونه میشود ادامه داد و این رو استمرار داد. ببینید رفقا، من حالا از بس خارج بشیم، این فقط یک جمله بیشتر این ادامه نمیدم ان شاء الله. اصلا خاطر که ببینید شرایط امام حسین علیه السلام درک بکنید، نه امام سجاد. خب برای من امام سجاد سوال، امام حسین شما شرایط درک کنید؟ شرایط امام حسین علیه السلام به جایی رسیده است که از یه طرف اون معاویه استمرارش یزید هست، یزید آمده سر کار که این کلا همه چیزو میخواد از بین ببره، از اون طرف امام حسین علیه السلام کسی دور و برش ندارد که امام بتونه براش روشنگری کنه. شاهدم چیه؟ شاهدم این است که شما ببینید که در کل روایاتی که ما داریم، روایات فقهی که داریم، فقط دو یا سه روایت فقهی از امام حسین است. دو یا سه روایت. باز شاهد تاریخی بیارم. شاهد تاریخیش این است که در مجلسی که امام حسین علیه السلام حضور داشت، افراد که اونجا حضور پیدا میکردن کسی ازشون سوال نمیکرد، از ابن عباس میپرسیدن، از اونای دیگه از ایشون کسی سوال نمیکرد. یعنی از امام حسین با وجود ابن عباس کسی بهشون کاری نداشت، از ابن عباس میپرسیدن. انگار نه انگار در تاریخ اینا رو داریم. خیلی عجیبه، دقت میکنید؟ در تاریخ اینا رو داریم. یعنی در این حد امام حسین قبول نداشتن که چطور مسئله شرعی از آقا بپرسن، چطور نکته دینی از امام بپرسن. با وجود ابن عباس گفتن چه نیاز به این آقا، از ابن عباس وقتی وجود داره نیاز. یعنی میخوام بگم شأن ابن عباس رو از امام حسین به مراتب بالاتر میدونستن. شأن ابن عباس. میخوام بگم تو این شرایطه حضرت از یه طرف خودش که کسی دور و برش نیست بخواد براش بیان بکنن بلاتش بلاتش وقتی میگفتیم ابوی امام گفت تو محل ما یه آقای بودش ازدواج کرده و خیلی ناراحت بود، خیلی ناراحت و گرفته بود از این حرفا. ما دفعه پیش گفتیم خواه تو ازدواج کردی باید خوشحال بشی. گفت نه من ناراحتم. گفتم چه ناراحتی؟ گفت تا وقتی زن نگرفته بودیم یه نفر پیدا نشد به ما بگه نکن این کارو، پسر این کارو نکن، کار غلطیه، بیچاره میشی. حالا که زن گرفتیم یه نفر نمیاد از ما بپرسه من راهنماییش کنم که نره این کارو بکنه، از ما لذا ناراحتم. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، هزاران بلا تشبیه حرف بزنم که حالا امام حسین علیه السلام یه نفر نمیاد سوال کنه از آقا این کار درسته غلطه، اینه این حب این کاری نداشتم، اصلا انگار نه انگار. نقد فن چه عرض کنم، لذا این یه مطلبی است، مطلب مهمه. یعنی حضرت از یه طرف خودش که کسی نیست سراغش بیاد ازش سوال بکنه، حضرت بتونه راهنمایی بکنه، ارشاد بکنه، هذا اولا. ثانیا برای اینکه مبتلا شدن به یه حکومت مثل یزید دیگه تمام کار. من روایت متعدد، من نمیخوام وقت بگیرم دیگه، منبر محرم نیست، دقت میکنید؟ روایت متعدد است، روایت در اینکه در اماته دین، در موت دین در زمان امام حسین علیه السلام و نسیان سنت روایاتی ما داریم، نه فقط از اهل بیت، از سایر افراد، از مورخین که اون اوضاع چجور بود، همین تعبیر موت دین و نسیان سنت در همین کلمات اینها آمده، از اهل سنت حتی آمده. منظور میخوام بگم شرایط اینجوری میشه. خیلی خوب، ما اینا رو کشف میکنیم. پس ما اینی که امام صادق علیه السلام که از یه طرف زمینه قیام براش فراهم نیست، از اون طرف شرایط شرایطی نیست که کلن دین از بین بره، به هر حال هزاران نفر هستن اون اطراف که میان سوالاتشون از امام صادق میپرسن، با حضرت در ارتباطن، شیعیان گسترش پیدا کردن در مناطق مختلف، ما شیعه داریم در نقاط مختلف جهان اسلام، شیعیان حضور دارن، از طریق وکلا با اهل بیت مرتبطن، همه این زمینه ها فراهم شده. دقت کنم چه عرض میکنم، حالا ایشون خودش که قیام نکرد که هیچی، به نوعی تقریر کرد عدم قیام سایر شیعیان رو هم، دقیق بفرمایید، حالا اگر نگیم تأکید کرد، به هر تقدیر اینجا ما نمیتونیم استفاده کنیم. پس خلاصه کلام این که اگر اینجا ما تهافتی دیدیم، تنافی دیدیم میان سکوت معصوم با یک حکم قطعی، اینجا نمیتونیم به اعتبار سکوت معصوم بفرمایید که حکم قطعی رو کنار بگذاریم. همینجا این تذکر رو هم عرض بکنم، و اونی که احیانا الان بعضی از افراد، حالا چه روشن فکرها چه غیر از اون، از افراد مذهبی مثلا یا حتی برخی از معممین، احیانا میگه بله معصومین اینطور فرمودن، یا این حکم شرعیه، میگن خب شما نشون بده معصومین همین کار انجام بدن، در زمان معصومین آیا این کار میکردن؟ این چه حرفیه؟ ما چه نیازی داریم به این مطلب؟ حالا بخواهد اصلا وقتی آیه داریم، وقتی روایت داریم، وقتی دلیل داریم، حکم ثابته. حالا من دارم با کتب تاریخی نگاه کنم در زمان معصومین مثلا آیا انجام میدن انجام نمیدن بحث حجاب شما دید مثلا فرض کنم که آیا این حجاب در زمان پیامبر خدا رعایت میشد مثلا در زمان امیرالمومنین رعایت میشد چه حرفی وقتی حجاب از احکام اسلامی از ضروریات دینه آیه داره روایت داره دلیل داره ثابت اینو حالا ما چه نیازی به اثبات این از طریق تاریخ داریم بله اگر سیره باشه طبیعتا این یه مقداری به لحاظ اقناع افکار عمومی بهتر هست ولی در این حال ما نیاز به این نداریم خیلی خوب این عنوان رو هم ازش عبور بکنیم بریم عنوان بعدی عنوان بعدی استبطان متعلق تقریر للالزام اینم مهمه اینم مهم استبطان متعلق تقریر للالزام گاهی اوقات خود اون فعل و سیره‌ای که انعقاد پیدا کرده و صورت بسته و جریان پیدا کرده در درون خودش مستبطن و متضمن الزامه یعنی سیره‌ای که منعقد شده برای کاری به نحو الزام منعقد شده اگر ما گفتیم در درون خود سیره یا بنای عقلایی که وجود دارد یا عرفی که شکل گرفته یک الزامی قرار داره و جنبه الزامی داره اگر چنین چیزی ثابت شد و توانستیم این امر رو ثابت بکنیم بعد اگر معصوم اون سیره رو تقریر و امضا کرد اون سیره مورد تایید به ما این که مستلزم الزام است یا بگیم مستبطن الزام است یعنی مردم که این کار رو انجام میدادند خودشون رو ملزم به این کار میدونستند معصوم علیه السلام که سکوت کرده است و تقریر کرده سکوت امضایی داشته این سیره و این روش و این فعل و تصرف را به ما هو امر الزامیون تقریر کرده فلذا ما الزام را هم استفاده میکنیم این در موارد متعددی کاربرد دارد خصوصا در علم اصول خیلی کاربرد داره در مواردی که ما از میخوایم از سیره عقلا استفاده بکنیم برای ما مهمه که معصومین به چه نحوی این رو امضا کردن به چه نحوی امضا کردن محضر موردتون فرض کنید حالا به من تقریب به ذهن عرض کنیم اگر یک عقد یا ایقاعی مورد امضای شریعت قرار گرفت خب این عقد با همه اون اجزا و شرایطی که دارد در میان عرف رایج بوده فرض کنید به عنوان یک بسته کامل یک مجموعه هیئت ترکیبیه مورد امضاء شریعت قرار گرفت در این حالت عرض محضرتون که این عقد یک امریست که باید به همین شکل با همین شرایط و قیود بهش پایبند بود چرا؟ چون بعد از امضاء شارع و اثبات مشروعیت و صحت شرعی این عقد به همون شکل خاص این مشمول اوفو بالعقود هست و وجوب وفا پیدا میکنه پس العقد به ما هو عقدون و به ما له شرائطون و قیودون این بعد از امضای شریعت از محضرتون که لازم است که رعایت بشه پس تمام اون قیود و شرایطی هم که در زمان اون عقد هست باید رعایت بشه یعنی نشکو فی صحت عقد من دون تلک القیود و شرایط میگیم آقا اون عقدی که مورد تایید قرار گرفت این عقد با این شرایط و قیود شما میخوایی قیدی ازش کم کنی شرطی کم بکنی لعل این مورد رضایت معصوم علیه السلام نباشه یا اونی که ایشون گفت این بود میگه آقا من به فلان قضا علاقه دارم خیلی خب این قضایی که ایشون گفته علاقه دارم چجور بوده این با این شرایط خورده مثلا نمک داشته حالا نمک ازش حذف بکنم بازم دوست داره معلوم نیست که دوست داشته باشه یا مثلا فلان ماده غذایی که تو این بود قبل سرخ شده بود بعد آب پز شده بود مثلا اینطور دوست داشته حالا الان من این کار رو انجام ندم مثلا میگم نه این مضر انجام ندیم روغن دیگه بهش نزنم خب روغن نزن نمک نزن چی نکن باشید آه چه غذای مریض باشه من نمیخوام دقیق فرش عرض کن این آدم قبلا گفت این غذا رو دوست دارم تقریر کرده اعلام رضایت کرده با این شرایط با این شرط حالا اگه بچه باشه که چه واسه ظرفش هم براش مهم باشه توی ظرف مثلا گل قرمزی براش ریخته بودی گفته دوست دارم ظرفش عوض بشه که دوست نداره دقت می‌کنی چی هست حالا مرادم اینه میخوام عرض بکنم که این عقد با این شرایط و قیود مورد تقریر قرار گرفته فلذا اگر یکی از این شرایط و قیود حذف بشه نشک در این که آیا این تقریر شامل حالش میشه یا نمیشه آجان کم له من اثر یا همچین مطلبی توجه به این معنا خیلی مهم آجان در مقام استنباط در مقام استنباط خیلی مهم است که ما بدانیم که چه چیزی تقریر شده ذات فعل تقریر شده یا فعل با این قیود و شرایط تقریر شده است. خب حالا تقریر نسبت به عموم افعال و سیر و مواقف همین حالت رو دارد و در صورتی که خود اون امر مقرر به خودی خود مستبطن و متضمن الزام باشه، یعنی صاحبان اون فعل و سیره اون رو بر خود واجب میدونستن و به نحو الزام انجامش میدادن، یا اون امر رو در تعاملات فیما بین خودشون به عنوان یک حجت ملزمه در نظر میگرفتن و براش اعتبار الزامی قائل بودن، تقریر شامل حال اون الزام هم میشه و اون کار برای ما هم واجب میشه و باید اون رو به نحو الزام در نظر بگیریم و انجام بدیم یا اون رو حجت ملزم بدانیم. مثال هایی دارد که دیگه انشاءالله بماند در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز تأکید میکنم این مطلب مطلب مهم نیست، یعنی ما در موارد متعددی از این نقطه استفاده میکنیم که اون سیره‌ای که منعقد شده است برای این کار یا این تصرف، این سیره منعقد شده با این ارتکاز که این کار لازم انجام بشه، نه اینکه میتونیم انجام بده، نه لازم انجام بشه، و اگر تغییر شد اون الزام رو هم ما باید مقرر در نظر بگیریم. این نقطه این است.